سلام، 11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. با این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. نامزد وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا میگوید که در صورت بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان غور دوباره در باره تغییر پلانها برای خروج تمام نیروهای امریکایی از افغانستان را سفارش خواهد کرد. در صدر گزارش این برنامه تا لحظات دیگر با جزئیات خواهیم گفت. همچنان مصاحبه اختصاصی داریم با معاون اول عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه حکومت افغانستان، و ازش پرسیده ایم که در بخش گزینش افراد جدید در پست‌های حکومتی چقدر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه هماهنگی وجود دارد؟
هماهنگی مکمل نی، ولی تا اندازه زیاد وجود دارد.
شما گفتین که هماهنگی نسبی وجود دارد. عدم هماهنگی در چه ها هست؟
عادتاً ژورنالیست ها در خمیر موی میپالند.
پیش از این همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی روی همکاری مردم در برقراری امنیت تاکید کرده است. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید همه ساله نزدیک به 16 هزار افغان در نتیجه بیماری سرطان جان میدهند. مسئولان امنیتی ولایت پکتیکا میگویند در جریان یک عملیات در این ولایت ولسوال نامنهاد طالبان گرفتار شده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که پادشاه اردن علیه گروه شورشی دولت اسلامی اعلان جنگ کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی روی همکاری مردم در برقراری امنیت تاکید کرده است. آقای غنی در جریان سفر دیروزش به لغمان با خانواده ها و بازماندگان قربانیان حادثه اخیر در آن ولایت غم شریکی کرده و افزود برای برقراری امنیت همکاری مردم شرط خیلی اساسی است. او میگوید سفرهای من به همین منظور است که تمامی نیروهای امنیتی منسجم شوند و بتوانند با مردم خدمت کنند. توجه شما به توجه شما نیاز است، زیرا بدون آن که مردم معلومات را با ما شریک سازند و موقف ثابت گیرند، این مشکل حل شده نمیتواند. نزدیک به یک هفته پیش در منطقه پهلوان بابا در نزدیکی شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان در جریان یک مراسم به خاک سپاری حمله انتحاری صورت گرفت. در نتیجه 12 غیر نظامی کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید همه ساله نزدیک به 16 هزار افغان در نتیجه بیماری سرطان جان میدهند. فیروزالدین فیروز در جریان مراسمی که به مناسبت روز بین‌المللی سرطان در کابل برگزار شده بود گفت که در هر سال نزدیک به 20 هزار افغان به سرطان مبتلا میشوند. به گفته سازمان صحی جهان در افغانستان نزدیک به 4 هزار زن بیماری سرطان دارند که بخش زیادشان به سرطان سینه و صدها تن دیگر به سرطان رحم آغشتند. بیبی گلغنی، بانوی اول افغانستان، در مراسم تجلیل از روز جهانی سرطان در کابل گفت که شماری از افغانها برای معالجه بیماری سرطان به خارج از کشور سفر میکنند، اما تعداد زیادی دیگر این آنان توانایی را ندارند که به خارج بروند. بنان به گفته وی نیاز است تا در داخل افغانستان زمینه و سهولت معالجه آنان فراهم شود. مسئولین امنیتی ولایت پکتیکا میگویند در جریان یک عملیات در این ولایت ولسوال نامنهاد طالبان گرفتار شده است. نثار عبدالرحیم زئی، سرپرست قماندانی امنی ولایت پکتیکا، در این مورد به رادیو آزادی گفت ناوقت شب گذشته این قماندان طالبان به نام غازی در منطقه مرزک در ولسوالی سرروزی این ولایت کشته شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. باشندگان ولایت بامیان از بلند بودن نرخ مواد سوختی در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند در حالی که نرخ مواد سوختی مانند تیل و گاز به گونه قابل ملاحظه در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یافته، اما در بامیان هنوز هم یک لیتر تیل 55 افغانی و یک کیلو گاز 60 افغانی به فروش میرسد. با این حال انجینر فطرت شاروال بامیان به رادیو آزادی گفته است به دلیل اینکه بازار در کشور آزاد است، آنان کدام سیستم برای نظارت از نرخ‌ها را ندارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از پاکستان شروع میکنیم. اردوی پاکستان میگوید در بمباران هوایی نیروهای این کشور در نزدیکی مرز با افغانستان حداقل 25 شورشی کشته شدند. با گفته اردو در این حملات پناهگاه‌های طالبان و سایر شورشیان در مناطق سنزله در وزیرستان جنوبی و تیرا در خیبر هدف قرار گرفتند. نیروهای پاکستانی از ماه جون پارسال عملیات را در وزیرستان شمالی پس از آن آغاز کردند که طالبان شورشی بر میدان هوایی کراچی حملات مرگبار را انجام دادند. پادشاه اردن علیه گروه شورشی دولت اسلامی اعلان جنگ کرده است. شاه عبدالله دوم در جریان اجلاس فوق‌العاده امنیتی به روز چهارشنبه گفت که در جنگ بالای شورشیان رحمی نخواهد شد. با گفته وی این جنگ به خاطر حفاظت از دین، ارزش‌ها و معیارهای انسانی اردن صورت می‌گیرد. این اظهارات پادشاه اردن به دنبال زنده سوزاندن معاذ کسلبزیه، یک پیلوت اسیر شده این کشور از سوی گروه شورشی دولت اسلامی صورت می‌گیرد. پس از این رویداد اردن دو مظنون تروریسم به شمول ساجد ریشاوی را اعلام کرد. در این میان کنگرس آمریکا خواهان افزایش کمک‌های نظامی بیشتر در مبارزه اردن با گروه شورشی دولت اسلامی شده است. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته است انتظار دارد لایحه‌ای را که آنها برای افزایش این کمک‌ها تهیه کرده‌اند به زودی و بدون تأخیر تصویب شود. سفیران اتحادیه اروپا روی طرح پیشنهاد وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه گفتگو کردند. دیپلمات‌ها بر رادیو آزادی گفتند سفیران کشورهای اروپایی به توافق نزدیک شدند که در نزدیکیان در نتیجه آن 28 تن در فهرست تحریم قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود گفتگوهای این دیپلمات‌ها امروز هم ادامه یابد. انتظار نمی‌رود مقام‌های ارشد روسی در این لیست که به خاطر مداخله مسکو در امور اوکراین مطرح شده شامل باشند. در این میان انگلا مارکل صدر اعظم آلمان می‌گوید بحران اوکراین جدی است و نیاز به تلاش‌های بیشتر دیپلماتیک دارد.
امیدوارم
روند مذاکرات ناکام نشود، اما تا حال در یک فرصت زود به نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم هم نرسیده است. وضعیت در واقع خیلی جدی شده، اما تلاش‌های دیپلماتیک باید ادامه یابد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 29 جنوری توافق کرده بودند تا برخی از روسیه و شماره هم از جدایی طلبان طرفدار مسکو در یک لیست تحریم شامل شوند. انتظار می‌رود لیست پیشنهادی برای گسترش تحریم‌های علیه روسیه در 9 فوریه از سوی وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب شود. مقام‌های امنیتی آمریکا تایید کردند که امارات متحده عربی اجرای حملات هوایی بر سوریه را متوقف کرده است. این مقام‌ها گفتند که این اقدام پس از دستگیری پیلوت اردنی در اواخر سال گذشته صورت گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که امارات متحده عربی به خاطر ترس از امنیت پیلوت‌هایش حملات هوایی بر اهداف گروه دولت اسلامی را متوقف کرده است. یک ویدیو که در این هفته نشر شد نشان می‌داد که معاذ الکساسبه پیلوت اردنی از سوی شورشیان گروه دولت اسلامی زنده به آتش کشیده شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز در کیف گفتگو کند. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها واشنگتن شاید به غور دوباره در مورد پالیسی‌اش مبنی بر فرستادن اسلحه به اوکراین برای کمک در جنگ علیه شورشیان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین نزدیک شده باشد. واشنگتن تنها وسایل نظامی مانند عینک‌های دید در شب و رادیو به اوکراین کمک کرده است. اشتان کارتر که از سوی رئیس جمهور اوباما به عنوان نامزد وزارت دفاع آمریکا برگزیده شده، گفته که متمایل به حمایت از انتقال اسلحه کشنده به کیف است. و خبر آخرین که یک مقام لیبیا میگوید کشورش یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجک را از بند رها کرده است. این دو تن که اعضای عملیه پرواز یک طیاره بودند با اتهام داخل شدن غیرقانونی از امارات متحده عربی به لیبیا پارسال بازداشت شدند. صدیق قصور تحقیق کننده ارشد در دفتر لوی سرانوالی ترابلس میگوید پس از آن که یک تاجیکی و یک روسی از سوی محکمه برات حاصل کردند از بند رها شدند. ایوان ملکتوف سفیر روسیه در لیبیا آزادی این شهروندش را تایید کرده است. 4 عملیه دیگر همین تیاره در ماه دسامبر از بند رها شده بودند. این بود اخبار مربوط به رادیوهای افغانستان منطقه و جهان. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم این برنامه همکارم احمد جکبر احمدی با شما می پیوندد.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه اگر اوضاع امنیتی افغانستان بدتر شود، غور دوباره در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سفارش خواهد شد. این را نامزد وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت. نامزد وزیران نو چه وقت به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد؟
هر دو دکتر صاحب مصمم است که با مجرد شروع اجلاس بعدی پارلمان آمادگی معرفی امی عبد وزیری که مانده باید مکمل داشته باشند و تصمیم هم دارند که داشته باشند.
ادامه درگیری ها میان افراد مصالح غیر مسئول در پروان مردم این ولایت را نگران ساخته.
خواست ما از دولت این است که باید کسایی که مصالح غیر مسئول هستند باید که در قریجات هیچ وجود نداشته باشه، با شمول اربکی هر کس گیر کرد میزنه و میکنه.
نشریه های غربی را هم مرور میکنیم. شکست گروه دولت اسلامی آرزوی نامزد وزارت دفاع امریکا. همچنان نیمه دومین ساعت با پخش برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف اختصاص دارد. نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر وضعیت امنیتی افغانستان خرابتر شود، غور دوباره در برای تغییر پلان ها برای خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان را سفارش خواهد کرد. اشتون کارتر دیروز در سخنرانی به مجلس سنای آمریکا گفت که در حال حاضر پلان رئیس جمهور اوباما را برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان تایید میکند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
نامزد وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر وضعیت امنیتی افغانستان تا سال 2016 رو به خرابی نهاد، روی پلان خروج نیروهای نظامی از این کشور دوباره غور میکنند. ایالات متحده در نظر دارد تا تمامی نیروهایش را در اخیر سال 2016 میلادی از افغانستان بیرون کند. هشتون کارتر نامزد وزیر دفاع آمریکا دیروز در سخنرانی با سنای آن کشور برنامه‌هایش را تشریح کرد و گفت پلان رئیس جمهور باراک اوباما را برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان تایید میکند، اما به گفته وی اگر نیاز بود روی این پلان غور خواهد شد. آقای کارتر افزود اگر از سوی کانگرس آمریکا به حیث وزیر دفاع آن کشور تایید شود و در عین حال نیاز احساس شود که در پلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر بیاورند، طرح خود را برای رئیس جمهور اوباما پیشکش خواهد کرد. در حال حاضر 10600 نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند که پس از سال 2001 میلادی کمترین تعداد به حساب می آید. اما نیروهای امنیتی افغان از نظر کمیت افزایش یافتند و در عین حال تجهیز آنها به خصوص در بخش هوایی خیلی برای آگاهان مهم پنداشته می شود. عتیق الله امرخیل یکی از کارشناسان امور امنیتی و نظامی در کابل است و بر رادیو آزادی گفت نسبت به حضور نیروهای بین المللی باید روی تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان تمرکز شود.
چیزی که بسیار ضروری است نه سربازی امریکایی، ضرورت تسلیحات واقعی و ضروری برای افغانستان و قوتهای هوایی برای افغانستان است. تا خودشان دفاع بکنه، که خودشان دفاع نکنه که کل دنیا را برش بیاری پایدیش.
ایالات متحده آمریکا یک زمان بیش از 100 هزار نظامی در افغانستان داشت که با شورشیان طالبان مشغول جنگ بودند. نامزد وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش در مجلس سنا گفت گروه تندرو دولت اسلامی شاید تلاش کند که در افغانستان نفوذ داشته باشد، اما به گفته وی ایالات متحده با هم پیمانانش کار مشترک خواهد کرد تا از گسترش و نفوذ این گروه در افغانستان جلوگیری کند. اشتون کارتر همچنان برنامه‌هایش را در مورد مبارزه با شورشیان گروه داعش در عراق و سوریه و همچنان پایان دادن به بحران اوکراین تشریح کرد. اگر کارتر 60 ساله سوی مجلس نمایندگان آمریکا تایید شود، چهارمین وزیر دفاع در اداره رئیس جمهور باراک اوباما خواهد بود. اشتون کارتر به حیث معاون وزیر دفاع آمریکا کار کرده و در پوهنتون تاریخ قرون وسطا و فیزیک را آموخته است. وی همچنان در علم فیزیک نظری از پوهنتون آکسفورد در جاید دکترا دارد.
جاوید نعیمی گزارش میداد. در یک تحول دیگر ادامه درگیری ها میان افراد مصالح غیر مسئول در ولایت پروان مردم محل را نگران ساخته. در تازه ترین مورد در یک درگیری 3 تن در این ولایت کشته شدند. بیشتر در این مورد در گزارش احمد حنایش بشنوید.
تهدیدات امنیتی به وسیله افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت پروان میزان بدامنی‌ها را در این ولایت بلند برده و از این ناحیه نگرانی‌ها وجود دارد. در آخرین موردی از بدامنی به وسیله گروه‌های مسلح غیر مسئول به روز چهارشنبه در منطقه قلعه‌چه سوخته از ساحات مرکزی ولایت پروان 3 کشته و 5 زخمی در نتیجه درگیری میان دو گروه مسلح به جا مانده است. عبدالوحید صدیقی، سخنگوی سرپرست ولایت پروان، در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت:
در نتیجه درگیری میان دو گروه مسلح 5 تن زخم برداشتن و در این حال 3 تن دیگر کشته شدند. طرف های درگیر در این رویداد، یک تنشان پلیس است مربوط ولایت غزنی و طرف دیگر هم منصوبین پلیس ولایت لوگر هستند که از باشنده های اصلی ولایت پروان هستند. 3 تن از طرف پلیس بازداشت شدند و افراد دیگه هم که در این رویداد دخیل هستند تحت جلب قرار دارند. متاسفانه ما شاهد ناامنی‌های از این قبیل رویدادها در گذشته هم بودیم و اماره مقام ولایت پروان به این مسئله تاکید داشته که منصوبان امنیتی که در سایر ولایات شهروندان ولایت پروان مسئولیت دارند و موظف هستند هنگام برگشت به خانه نباید با سلاح‌های دست داشتشان و سلاح‌هایی که در جریان وظیفه استفاده می‌کنند بر بگردند.
شماری از ساکنان ولایت پروان موجودیت اسلحه و گروه‌های مسلحی غیر مسئول را عامل عمده برای ناامنی و افزایش تهدیدات امنیتی می‌دانند.
خواستم از دولت ای است که باید که غیر مسئول کسایی که مسلح غیر مسئول هستن باید که در قریجات هیچ وجود نداشته باشه، با شمول اربکی. اربکی هم اگر می باشه سلاح اینیم سلاح اربکی هم که از غیر مسئول وارست، هر کس گیر کرد می زنه و می کنه. ولی باز اینمی مردم ها یکش در قطعه واکنش سریع است، در ولایت غزنی وظیفه دار هستن، همین دو تا شهید هم که شهید شدن ای دیگهش در میدان وردک وظیفه داره و اینا که آمدن در بین خود فقط اینمی جنجالشون شده.
با باور شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان، بخش اعظمی از تهدیدات امنیتی از رهگذر حضور افراد و گروه‌های مسلحی غیر مسئول در این ولایت است که همواره از این بابت از سوی مردم شکایت‌ها وجود داشته است.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:17 پیش از ظهر به وقت کابل است. 11:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. در بخش گزینش افراد جدید در پست‌های حکومتی چقدر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه هماهنگی وجود دارد؟
هماهنگی مکمل نی ولی تندازه زیاد وجود دارد.
معاون اول عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه حکومت افغانستان بود. گفتگوی مکمل رادیو آزادی را با معاون اول آقای عبدالله در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد در مورد شکایات زنان از نبود وزیر زن در کابینه رئیس جمهور اشرف غنی که در بخشان می نویسد ده ها زن افغان دست به اعتراض زده و خواهان حضور پررنگتر زنان در کابینه شدند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اشرف غنی در مبارزات انتخاباتی خود برای دهندگان تعهد نمود که در حکومتش توازن جنسی و قومی رعایت خواهد شد و از تمام این بخش‌های جامعه کسانی را در کابینه جا خواهد داد که لیاقت و توانایی کار را داشته باشند. اما از آن وقت تا حال رئیس جمهور غنی درک کرده است که در صحنه سیاسی افغانستان هیچ چیز آسان نیست. از یک سو بنوشته روزنامه، اشرف غنی قدرت را به تنهایی در دست ندارد و برای پر کردن چوکی‌های کابینه باید رضایت شریک سیاسی خود را نیز مد نظر بگیرد. از سوی دیگر دست‌های مختلف کار می‌کنند، یعنی قدرتمندان و زورمندان سابق و کسانی که در انتخابات برای رئیس جمهور و رئیس اجرایه کمک کردند، اکنون هر یک می‌خواهند که یک مقام داشته باشند و با پاس وفاداری و تلاش‌های خود چوکی وزارت را به دست آورند. روزنامه از قبل عزیز رفی، یک اشتراک کننده مرد در اعتراضات اخیر زنان، نوشته است که میگوید در افغانستان زنان لایق و شایسته بسیار زیادند، اما آنها با گروه های سیاسی که در قدرت هستند ارتباط ندارند. از این رو تمایل برای جا دادن آنها در کابینه کم است و به این طریق زنان از صحنه سیاسی در حکومت فعلی حداقل تا حال دور ماندند. روزنامه گاردین در یک مطلب دیگر خود تأثیر جنگ را در صنعت بافندگی افغانستان بررسی کرده و می نویسد که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان فرهنگ قالین بافی در این کشور بسیار تغییر کرده است. روزنامه تصاویر قالینچه ها و قالین های مختلف را به نشر رسانده است که به عوض گل و برگ و پرنده ها و حیوانات نقش های تفنگ، تانک و طیاره‌های جنگی بر آنها بافته شدند. به نوشته روزنامه، نرخ این قالینچه‌ها چی تزئینی باشند و چی برای فرش زیر پا یک اندازه بلند می باشد. و آدرس یک صفحه اینترنتی را به نشر رسانده است که می تواند این قالینچه‌ها را خریداری کرد. نرخ این قالینچه‌ها به نوشته گاردین از $300 شروع شده تا چند هزار دلار می رسد. نشریه بلومبرگ بزنس در شماره اخیر خود یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان را مورد بررسی قرار داده، می نویسد با بیرون رفتن قوای آمریکا از افغانستان، دهاقین این کشور به مقابل طالبان تنها ماندند. نشریه می نویسد در ولسوالی دانگام ولایت کنر با حملات راکتی و هجوم های طالبان، دهاقین به بلندی ها پناه برده و از آنجا به مقابل طالبان مقاومت می کنند. و نوشته نشریه در حالی که قوای حکومتی به کمک این افراد نرسیده و طالبان هم با اسلحه نسبتاً ثقیل حملات را آغاز کردند، دهاقین در این منطقه میگویند که به غیر از دفاع از زمین‌های خود راه دیگر ندارند و از این رو با مقاومت خود علیه طالبان ادامه میدهند.
فعالان و مدافعین حقوق زن در افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهند تا زنان شایسته را در کابینه جا بدهد. حکومت می‌گوید تلاش می‌کند تا زنان را در پست‌های کلیدی به کار بگمارد. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تاکید مکرر فعالان حقوق زن برای سهیم ساختن زنان در کابینه، این بار مدافعین حقوق زن در افغانستان می‌خواهند زنان برای کابینه معرفی شوند که شرایط تعیین شده را تکمیل کرده بتوانند. محبوبه سراج، عضو شبکه زنان افغانستان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت حکومت وحدت ملی مسئولیت دارد تا در انتخاب زنان برای کابینه از دقت لازم کار گیرد و ابراز امیدواری کرد که این بار در انتخاب زنان برای کابینه لنگاری صورت نگیرد و زنانی که به حیث نامزد وزیر معرفی میشوند بتوانند رای اعتماد ولسی جرگه را حاصل نموده و قادر باشند تا وظایفشان را به درستی پیش ببرند.
4 تا زن حداقل به پست های کابینه افغانستان معرفی شوند و اینا کسایی را که معرفی میکنند کسایی نباشند که از اول سمپیل اینا معرفی شوند که در نتیجه روزی که در اون دستاک میشن ثابت شود که اینا یکی اینا دامن افغانستان نبودند و یا سنشان خورتر بوده و یا قوم از دیگه پا. اینا باید کسایی را برای اینا معرفی بکنند که امکانات رای گرفته نداشته باشند.
خانم سراج در ادامه صحبتش گفت جامعه مدنی لیست از کتله بزرگ زنان را برای انتخابشان در کابینه برای حکومت ارائه کرده بود، اما با گفته ای وی هیچ توجهی نسبت به آن صورت نگرفته است. شبکه زنان افغانستان همچنان از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا در صورت رد شدن یک نامزد وزیر زن در ولسی جرگه یک زن دیگر را معرفی کند. در این حال تعداد از فعالان حقوق زن به روز سه‌شنبه با گرد همایی در کابل از حکومت خواستند تا حداقل برای 4 زن در کابینه سهم بدهد. این زنان تاکید کردند که نباید اشتراک 38% زنان در انتخابات نادیده گرفته شود و حق مشارکت سیاسی آنان فراموش گردد. حکومت وحدت ملی 25 نامزد وزیر به شمول 3 زن را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد، اما تعداد از این نامزدان که 3 نامزد وزیر زن هم شامل آن بود به دلایل چون ناتکمیل بودن اسناد، دو تابعیت بودن و برخی دلایل دیگر از این جرگه پذیرفته نشدند. اما حکومت افغانستان میگوید که به زودی نامزد وزیران جدید که تعداد از زنان هم در آن شامل خواهند بود به ولسی جرگه معرفی میگردد. نظیف الله سالارزای سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو زودی گفت به زنان که از لیاقت و شایستگی برخوردار باشند در کابینه و پست های کلیدی سهم بیشتر داده خواهد شد.
در کل تعهد حکومت جدید وحدت ملی بر این است که نقش زنان نسبت به هر وقت دیگر در کابینه جدید بیشترتر شود. زنانی که واقعا شایسته هستند، زنانی که واقعا ظرفیت دارند، توانایی را دارند، باید سهم بیشتر برشان داده شود، نه تنها در وزارتخانه، در معاونت ها، در سفارتخانه و همچنان در ولایات نقش قابل ملاحظه بر از اینا داده خواهد شد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که حکومت وحدت ملی در ابتدا گفته بود که برای 4 زن در کابینه سهم داده خواهد شد. فعالان زن می‌گویند در صورتی که به زنان در حکومت سهم کافی داده نشود، آنان یک قدم به عقب خواهند رفت و مجبور می‌شوند تا مبارزاتشان را از سر آغاز کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام های پاکستان و چین برای گسترش تجارت میان دو کشور به یک توافق تازه دست یافتند. جزئیات بیشتر این توافق را در گزارش بشنوید که مکیم نایب تهیه کرده است.
رهبران ایالت خیبر پشتونخوا و بلوچستان از حکومت مرکزی و ایالت مهم و ثروتمند پنجاب خواستند که مسیر دهلیز اقتصادی چین و پاکستان را تغییر ندهند. قرار است که سرک و خط آهن این دهلیز اقتصادی به طول 2000 کیلومتر بندر گوادر پاکستان را به چین وصل کند. رهبران خیبر پشتونخوا و بلوچستان میگویند تغییر مسیر این پروژه اقتصادی به ارزش 45 میلیارد دلار باعث می شود که سرک و خط آهن در عوض اینکه از ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان بگذرد از طریق ایالت پنجاب به چین وصل می شود. این رهبران میگویند جلو چنین اقدامی را خواهند گرفت. سناتور افراسیاب خطک از حزب عوامی نشنل میگوید او این مسئله را در مجلس سنا مطرح کرده تاکید میکند که پلان اولی باید مورد اجرا قرار گیرد. او گفت آنچه که در اول پلان شده بود سرک بود که از بندر گوادر آغاز شده از مسیر کامل ایالت بلوچستان گذشته بعد به مناطق پشتونها و از آنجا به منطقه سوات می رسید. اما آنها بعدن فکر کرده مسیر را از رای پنجاب تغییر دادند. اگر ببینیم در اصل در مسیر سرک انحراف به وجود می آید و ما انشالله در برابر آن مخالفت می کنیم و با آنها اجازه نمی دهیم که چنین کاری را انجام دهند. آفتاب احمد خان شیرپاو رهبر حزب قومی وطن پاکستان میگوید با اعمار این دهلیز اقتصادی برای مردم ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان شغل ایجاد می شود و این مناطق پیشرفت خواهند کرد. آقای شیرپاو اضافه کرد که آنها اجازه نمی دهند تا این مسیر تغییر کند. مشتاق غنی خان وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا میگوید حکومت های ایالتی بر ضد حکومت مرکزی قوی ایستادند تا پلانی را که در آغاز طرح کرده بود آن را تطبیق نمایند. مشتاق غنی خان گفت توقع می رود که با اعمار این راه تجارتی از مناطق پشتونها و بلوچها سرنوشت آنها تغییر کند. فواد اسحاق رئیس اتاقای تجارت و صنایع ایالت خیبر پشتونخوا با بخش رادیو مشعل رادیو آزادی گفت چین به این هدف که بتواند در پیشرفت و انکشاف مناطق فقیرنشین پشتونها و بلوچها کمک کند این طرح را ترتیب داده بود. او گفت
نو آغا نظریه در چین هم داو چه ده که بدایی چه دارو
نظر چین در این مورد نیز چنین بود، یعنی زمانی که این راه تجارتی از ایالت های عقب مانده خیبر پشتونخوا و بلوچستان بگذرد و در امتداد آن پارک های صنعتی و فابریکه ها اعمار شوند این مناطق عقب مانده پاکستان پیشرفت و ترقی می نماید. اکنون حکومت مرکزی خودسرانه سرگرم تغییر مسیر این سرک از راه لاهور و ملتان بوده که ما هرگز آن را نمی‌بینیم. این پروژه به ابتکار رئیس جمهور چین طرح‌ریزی شده و شی جینگ پینگ در سال 2003 میلادی نخست راه اقتصادی ابریشم را پیشنهاد کرد. چین در حال حاضر در کشورهای آسیای میانه میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است.
مقیم نایب گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی را بشنوید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. نور احمد الکوزه نوشته که حکومت باید در بخش تامین امنیت ولسوالی سنگین هلمند اقدام کند. اسمت الله از ولایت دایکندی از رئیس جمهور خواسته که تمام کارمندان ولایت دایکندی را عوض بکنند. و از ضیاءالدین ضیا از بدخشان می نویسد که وزارت صحت عامه افغانستان در عوض برگزاری محافل نمایشی در مورد بیماری سرطان مبارزه عملی را باید علیه این بیماری آغاز کند. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی روی همکاری مردم در برقراری امنیت تاکید کرده است. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید همه ساله نزدیک به 16,000 افغان در نتیجه بیماری سرطان جان میدهند. مسئولان امنیتی ولایت پکتیکا میگویند در جریان یک عملیات در این ولایت ولسوال نامنهاد طالبان گرفتار شده است. باشندگان ولایت بامیان از بلند بودن نرخ مواد سوختی در این ولایت شکایت دارند. اردوی پاکستان میگوید در بمباران هوایی نیروهای این کشور در نزدیکی مرز با افغانستان حداقل 25 شورشی کشته شدند. پادشاه اردن علیه گروه شورشی دولت اسلامی اعلان جنگ کرده است. سفیر اتحادیه اروپا روی طرح پیشنهادی وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه گفتگو کردند. مقام‌های امنیتی آمریکا تایید کردند که امارات متحده عربی اجرای حملات هوایی بر سوریه را متوقف کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز در کیف گفتگو کند. و یک مقام لیبیا میگوید کشورش یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجک را از بند رها کرده است.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با معاون اول عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان پخش خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به دنبال قتل یک پیلوت اردنی توسط گروه تندرو دولت اسلامی خواهان افزایش هر گونه کمک نظامی با اردن شده است. در این مورد بیشتر در گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده.
زنده سوزاندن ماسک اساسبه پیلوت اردنی توسط گروه شورشی دولت اسلامی واکنش های گسترده جهانی را به امراه داشته است. برخی کشورها تنها با تقبیح کردن این حادثه اکتفا کردند و شمار دیگر از افزایش کمک ها در مبارزه بین المللی علیه گروه شورشی دولت اسلامی سخن گفتند. مجلس نمایندگان آمریکا می خواهد لایحه تصویب شود که در نتیجه آن هر گونه کمک نظامی با اردن در مبارزه اش با گروه داعش صورت گیرد. جو منچن سناتور حزب دموکرات میگوید باید برای عبدالله دوم پادشاه اردن هر گونه امکانات نظامی و تجهیزاتی که در مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی نیاز دارد فراهم شود. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا نیز گفته است انتظار دارد لایحه‌ای را که آنها برای افزایش کمک‌های نظامی با اردن تهیه کردند به زودی و بدون تأخیر تصویب شود. در این میان اشتون کارتر نامزد وزیر دفاع آمریکا میگوید مبارزه کشورش علیه گروه داعش در قدس سوریه ادامه خواهد یافت. آقای کارتر به روز چهارشنبه در مجلس سنای آمریکا گفت گروه شورشی دولت اسلامی به هر صورت ممکن باید شکست بخورد. در عراق نیروی که آنها را شکست می دهد نیروهای امنیتی عراق است. این استراتژی ماست که آنها را تقویت کنیم و آنها این نیرو را داشته باشند. در جانب سوریه ما تلاش داریم تا نیروی بسازیم که آنها را شکست بدهد و این ترکیب از نیروهای میانه‌رو سوریه و نیروهای محلی است. آمادگی ها برای هر گونه کمک نظامی با اردن پس از آن مطرح می شود که حکومت آن کشور به دنبال زنده سوزاندن محاس کساسبه دو مظنون تروریسم به شمول ساجده رشاوی را اعدام کرد. گروه شورشی دولت اسلامی می خواست تا در بدل رهایی محاس کساسبه پیلوت اردنی و همچنان یک گروگان ژاپنی ساجده رشاوی از بند رها شود. صافی کساسبه پدر این پیلوت اردنی می گوید که از حکومت اردن می خواهد تا انتقام قتل پسرش را از شورشیان بگیرد.
اولا انا احتسب معاذ عند الله شهيدا ان شاء الله.
من معاذ را یک شهید راه خداوند فکر می کنم. ان شاء الله که او با سایر شهیدان، مردمان خوب و پیامبران در بهشت است. صبر من یک احساس خوب است و من از خداوند کمک می طلبم و از حکومت اردن می خواهم تا انتقام خون معاذ را بگیرد.
ان تثار لدم معاذ.
در بیرون مرزهای اردن رهبران کشورهای مختلف از قتل معاص کساسه به ابراز تأسف کرده و آن را یک عمل بزدلانه خواندند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، و ما پیام‌هایتان را در فرصت‌های مناسب به خانش خواهیم گرفت. در همین جا رسیدیم به پایان پخش گزارش‌های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. نخست در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید که در این برنامه با معاون اول عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت افغانستان گفتگوی اختصاصی داریم.
من نه وحشت دارم نه زور دارم هیچ.
من خانم که باشنم مالا دوست کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص داده ایم به مشکل باشندگان قریه کندی ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار که میگویند یکی از افراد زورمند به همکاری قماندان پلیس محلی در این منطقه زمین هایشان را غصب کرده و به فروش می رساند. یکی از باشندگان این قریه که از گرفتن نامش خودداری کرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که غلام حیدر پاچاه همراه با اکرم قماندان پلیس محلی دست به فروش و غصب زمین هایشان می زند و مردم این منطقه را دچار مشکل زیاد کرده است. بیایید در این مورد به گفته های این باشنده قریه کندی ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار گوش بدهیم.
مشکل این است که آدم به نام غلام حیدر پاچاه، این آدم پیشینه قماندان است از وقت مجاهدین.
خب
او میای اینمی مقبره ما را یک شهر ما پیش گرفت که پروخ از 200 سال میشه که مرده ما اوجا هست که در پشت سیچوز استاد است قماندان محلی اکرم.
خب
او این ها مرده است دگه زمین است او را گرفت است من گره تکتر است چالان کده است.
چند جریب زمین است و از کی هستی زمین ها که میخوای بفروشه؟
این زمین است پدر از ما است که از کندیوال است. تقریبا کلی زمین خواه بود از کندی 300 جریب خواه بود او از کسی تقریبا 3.5-4 خانه است. از کسی یک جریب، از کسی دو جریب، از کسی نیم جریب. ای تو از یک جره که گرفته که او را مپروشه سر دگه مردم بعد دیگه سر دکتر یک ماه دو ماه پس دیگه سر دیگه جمعه آیا اولیس کلی زور واقعیست دیگه.
شما در این مورد قبلا هم صدایتان بلند کردین که خود از او آدم گپ زدین که چرا این کار همه کنه؟
دوستی کرد ما کتشتیم کتش گپ زدیم اینم یک قماندان کیسته که اکرم قماندان محلیه این بار اکلت ما گفته بود که در پیت رسپان نندازیم او پشت رنجر دستت میکنم اگر تو چیز گفتی. این دین روز با دیگه ملک ما گفته بود که اگر ما پشت آمد ما عزیزی خلی تانا بار میکنم بری پشت پاکستان بری.
شما با ولسوالی شکایت کردین؟ با قماندانی امنیه رفتین در ولسوالی چیزو گفتین عزیزی مردم؟
من در قمانده ولسوالی شیشتیم بالا یک دالیل زوج ما خندست که دین روز ما آمده بودیم پیش دی مسئله عدیره ما آمده بودیم هر وقت میاییم خو کلیش یک چیز است یک گروپ است دیگه.
خواه یعنی ولسوال هم که تزیاد دست داره؟
بس بر ما خو میگه ما با قانون سیستم خو زورش نمیرسه کدی زینمی ها گیده میشه که علیوال باش.
زمین ها را بر کی مفروشه؟ سر کی مفروشه؟ کسایی که را میخرن که تزوا گب زدین؟
هر کس که پیدا شو ارزان میده بی اسناد زمین برش میده و بس میگه خبره هر کس میخره دگه نمی چی عدیری ما را غزیاباتی هست مردم غزیابات هستو خرید.
حالا که تزونا نگفتین که ما خوازی قواله داره ما خوی زمین شرعی از ما چطور شما با اسناد جعلی زمین ها را میخ بخرین.
میگه این برش میگه که ما مزی مواردان است.
خیر حالا بالاخره مشکلتان ما که کی مطرح کنیم.
ما نمیفهمیم دیگه که هر کدام مناسب است زونه میگه بزنیم.
ما تلاش کردیم تا به خاطر چگونگی روشن شدن این قضیه نظر غلام حیدر پاچا و قمندان اکرم را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موافق به دریافت آدرس و یا شماره تلفن آنها نشدیم و سرانجام این مشکل را با قمندانی امنی ننگرهار در جریان گذاشتیم. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی این قمندانی در صحبت با ما در مورد مشکل باشندگان قریه کندی این گونه جواب ارائه کرد.
تا فعلا در این رابطه به قمندانی امنی ننگرهار کدام شکایت نرسیده است و هرگاه با کسی چون این مشکل وجود داشته باشد، ما بار بار به مردم شریف ننگرهار گفتیم کسانی که از قانون سرپیچی میکنند و غصب میکنند قمندانی در خدمت شما قرار دارد و به ما شکایت خط رسمی بیاورند تا ما اجراءات قانونی را انجام بدهیم. انشاءالله که این مشکل وجود نخواهد داشت و هرگاه چون این کاری صورت گرفته باشد ما می توانیم که با وقت و زمانش در این مورد اجراءات خود را کنیم.
آقای مشرقی وال، این شخص میگه که در قریه کندی زندگی دارند و به نام غلام حیدر پاچا که از قماندانان پیشین جهادی است به زور زمینایشان را به فروش می رسانه و اونها را تهدید می کند که برند به پاکستان مهاجر شوند. ای چه قسم مسئله از به نظر شما؟
این نظر شخصی آنها است و اگر چنین مشکلی وجود داشته باشد اینجا ادارات نظامی و ملکی وجود دارد و این تشکیل به خاطر حل مشکلات مردم ایجاد شده. بارها مقامات و رهبران ما گفتند که ما در خدمت مردم هستیم. فعلا و مانند سابق نه کدام زورمند و نه کدام مشکل وجود دارد. اینجا برای حاکمیت قانون قوت‌های زیادی وجود دارد. به خاطر تطبیق قانون تلاش می‌کنند و قربانی می‌دهند. همین شخص می‌تواند به قمندانی امنی مراجعه کند و اگر مشکلی وجود داشته باشد انشالله حل می گردد.
پیش از این هم گزارشات از ولسوالی چپلیار ولایت ننگرهار به نشر رسیده بود که پلیس محلی از زور بالای مردم کار می گرفت و این شخص هم میگه که در مورد حمایت قماندان پلیس محلی از این شخص زورمند به ولسوال هم شکایت کرده، مگر به گفته خودش که زور ولسوال هم بالای آنها نمی رسه. آیا شما چنین گزارشات را در خصوص پلیس محلی نزدتان دارین؟
پلیس محلی در ولایت ننگرهار در خط مقدم جبهه مبارزه می کند و از مردم و قریه ها به طور شجاعانه دفاع می کند و نتیجه خوب دارد. این پلیس وظیفه دفاع را به عهده دارد. باز هم شماره های تلفن قماندانی، حوزه های امنیتی و بخش جنایی نزد مردم وجود دارد. همیشه با مشکل رسیدگی شده و با مقامات بالا راجع شده است.
شما می دانید که زورمندان هنوز هم در برخی مناطق کشور وجود دارد. حتی این شخص از ترس افراد زورمند در منطقهشان نام خود هم بر ما نگرفت. شما برای هر مشکل اینها چه اقدام کرده می تانید؟
دروازه قماندانی امنیه برایشان باز است. هر زمان می توانند مراجعه کنند، وگرنه از طریق تلفن با قماندانی امنیه در تماس شوند. ما با یک تماس تلفنشان نیز با مشکل آنها رسیدگی می کنیم. این وظیفه ماست و مکلف هستیم که با مشکل مردم رسیدگی کنیم.
چه وقت نزد شما بیان و مشکل خدا با شما مطرح کنند؟
هر زمانی که بیاین ما در خدمتشان هستیم و شماره 119 نیز در خدمتشان هست. زنگ بزنند و ما را در جریان قرار بدهند. ما حتما با مشکلشان رسیدگی میکنیم. برای حل مشکل مردم حاضر هستیم با مناطق دوردست برویم و مشکل مردم را حل کنیم.
و حال توجه کنین به مشکل یکی از باشندگان ولایت لغمان که در برنامه های بعدی به این مشکل نیست خواهیم پرداخت.
من مروزی خان است، ولد عشق خلا از ولایت لغمان و لسوالی علینگار از قریه لوکال زنگ زدیم پیادر. مشکل ما در قریه ما لوکال نام در یک آسیا داریم. جوی آسیا و مردم دینمو را پال کده. آسیا ما تقریبا 500 سابقه داره. به دولت مالیه می زیم. از ولسوال امی خواهش داریم. سی محکمه برای ما فیصله داده. مقابل ما عبدالنسی ولد عبدالمطلب نام داره. ولسوالی میگه که ما قبول ندارم این فیصله را. واسه ما یه از که این امیر مجبور بساده که بایی قاهل شوی دینمون را وصف کنم فیصله ما را تدبیق نده.
این بود موضوع برنامه امروز ما که خدمتتان پیشکش کردیم. شما هم اگر کدام مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در زمینه حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید برای رای مشکلتان با ما به این شماره به تماس شوید: 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیبزاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با انجینیر محمد خان رحمانی، معاون اول ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما شده. نخست از مسئله رد نامزد وزرای پیشنهادی حکومت از سوی ولسی جرگه آغاز میکنیم. حدود 4 ماه برای انتخاب و معرفی اعضای کابینه گذشت. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی هر دو تاکید داشتند که یک کابینه مسلکی را میسازند، اما در اسناد اکثر نامزد وزرای پیشنهادی مشکلات به میان آمد و اونا از سوی ولسی جرگه رد شدند. چرا در این بخش بسیار مهم که با سرنوشت مردم ارتباط داره دقت لازم صورت نگرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما با تقدیم سلام و احترام با شنوندگان محترم رادیو آزادی. اگر امی وزرایی که رد شده بنابر داشتن تابعیت دوم مطالعه شود، اکثرشان متخصصین خیلی وزیره بود. در گذشته ها هم پارلمان مطابق قانون اساسی کسایی که تابعیتی غیر از افغانستان از کدام کشور دیگه هم می داشت، پارلمان یا مطابق قانون حق رد و تایید هر دویش دارد. رد به این مفهوم که اصلا صندوق خبرش نمانه، بگوه که کسایی که تابعیت دوم داشته باشه قبول نداریم. در غیر از او خوب از اونه کسی که رای آورد رای میره، رای ناورد رد میشه. از او جمله یکی احمد سیار مهجور است، استاد بود در پاریس، یک کدر بهترین کدر مملکت است. یکی پارلمان این دفعه مسئله تابعیت دوم جدی گرفتن و فیصله کلی شانی بود که وارا رد کنه، اصلا که پارلمان است. فکر میکنم تا اندازه زیاد در کشوری چون افغانستان در مشکلاتی که موجود است، در حالتی که ما قرار داریم، از طرف هر دو دکتر سر رئیس به دولت و رئیس به اجرایه تا اندازه زیاد دقت صورت گرفته بود، ولی به هر حال شده نمیتانه که در یک کشور فقط و فقط تخصص در نظر گرفته شد. کسایی که در انتخابات شرکت میکنن توقع داشته دارن و میداشته باشن که بعد از ختم انتخابات اونا خود در حکومت ببینن. از طرف دیگه در کشوری چون افغانستان یک کشوری کثیر القومی است، هر قوم، منطقه، تحریکای مختلف، احزاب مختلف، تیمهای مختلفی که هر دو دکتر صاحب در جریان کمپینا سپورت کرده بودن خواسته ها دارن که خود باید در حکومت ببینن. با در نظر داشتی کلی این نوی مسائل کابینه نسبتا خوب معرفی شده بود.
شما اشاره کردین که در گذشته ها برخوادی که طبیعت دوگانه داشتن ولسی جرگه رای داده بودن، اما این بار چی باعث شد که؟
ببینین هر مرتبه که یک کسی به پارلمان جهت اخذ رای اعتماد میره، دمو موقع مشخص پارلمان صلاحات داده، قانون برش صلاحات داده که میتونه برش صندوق بانه و احرات کنه. عامل و باعث دایی کدام اگر و مگر وجود ندارد. برای دو تابعیت ها قانون اساسی صلاحیت به پارلمان دارد. پارلمان در یک موقع کسایی که موجود می باشند به این صلاح می شند که برای از وام صندوق می مانند. در موقع دیگه عین پارلمان یا پارلمان دیگه باز به این صلاح می شند، فیصله شان به این خیر دایی می بینند که بالاخره برای از واسه نو خانم.
به نظر شما 4 ماه گذشت برای انتخاب علی چهره ها، آیا افراد دیگه در این کشور وجود نداشت که طبیعت دوگانه نداشته باشن، مسلکی باشن و در اسناد تحصیلیشون مشکلی وجود نداشته باشه که اونا انتخاب میشن از طرف ریاست اجرایی و ریاست جمهوری؟
اگر چند بودی قضیه را در نظر بگیریم، هم قناعت دادن به تیم هایی که هر دو طرف سپورت کردن در جریان کمپین و هم داشتن تخصص شده میتونه در بعضی موارد یکی از دکتر صاحبا ترجیح بده به این که یک طرف، یک سپورتر، یک حزب، یک سمت و یک قوم راضی نگاه کنه.
یعنی ناگزیر شدن که همچون تصمیم بگیرن
غیر از دو دکتر صاحب هر کسی دیگه هم که می بود ناگزیر می شد.
حالا آیا گزینه دیگه هست؟ بله، امی تعداد از نامزد وزرای که رد شدن، شما گزینه دیگه دارین فعلا؟
ببینین، در سوال قبلی تانم به نحوی به این مسئله اشاره شد. فکر می کنم افغانستان برای هر وزارت و برای هر پست شاید به ده نفر مستعد داشته باشه مطابق قانون اساسی که سویه تحصیلیش لیسانس و بالاتر از او باشه، با تجربه باشه، متحد به مصالح مملکت باشه، به ده نفر. ای که امید دو مسئولی مملکت یعنی دو دکتر صاحب با کدامش اضافه تر اشنایی و بلدیت داره با کدامش کمتر، باز او با این تعارف و شناخت و طبعا معلومات تعلق میگیره.
مردم نگرانی دارن که ما بودا باز هم حدود 4 ماه یا بیشتر از او برای انتخاب چهره های جدید برای کابینه بگذره، شما چی برشان میگین؟
فکر میکنم که هر دو دکتر صاحب مصمم است که با مجرد شروع اجلاس بعدی پارلمان آمادگی معرفی امی عبده وزیری که مانده باید مکملا داشته باشن و تصمیم هم دارن که داشته باشن.
تشکر. برخی از کارشناسا در صحبت با رادیو آزادی همواره میگن که میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در برخی از موارد هماهنگی لازم وجود نداره و به همین دلیل در این بیش از 4 ماهی که گذشت کارهای مؤثر در کشور انجام نشده. شما چی میگین؟
فکر میکنم که یکی مسئله توزیع پست ها بود، توزیع وزارت ها بود که از طرف کدام تیم به کدام وزارت افراد وزیر شرایط معرفی شود. اونم مرحله گذشت. فعلا ببینین شما می چند والی که مقرر شده در با جایا، افرادی که یاد اختلاس یاد کمکاری دستی بیشتر داشتن مثل فرا و هرات و این مناطق انفتاکات صورت گرفت، مسئولین منفک شدن. ای که دکتر صاحب عبدالله عبدالله در والیه نو که معرفی شده، در تقرریه نوی که صورت گرفته، ما باور دارم که در کلشان همه هنگ بوده. هر دو دکتر صاحب مشوره کردن، ای که از طرف کدام نفر پیشنهاد شده و دیگهش تایید کرده. فکر نکنم که با اون بلدی که دو تیم رقیب کار کنه با اون بلدی نه هماهنگی ندارن.
یعنی نه هماهنگی وجود داره؟
هماهنگی مکمل نی ولی تا اندازه زیاد وجود داره.
شما گفتین که هماهنگی نسبی وجود داره، عدم هماهنگی در چه ها هست؟
عادتا ژورنالیست ها در خمیر موی میپالن. هماهنگی نسبی به این معنی که اگر فکر کنیم که دو تیم رقیب است، انتظار قسمی می باشه که هیچ هماهنگی نباشه، و اگر بگوییم که حکومت وحدت ملی است، انتظار باید قسمی باشه که هماهنگی کامل موجود باشه. فکر میکنم که هماهنگی وجود داره ولی با او پختگی که به یک دولت مستحکم ضرورت است به او حد هنوز نرسید.
بسیار تشکر. با تازگی طالبا انجام گفتگوی صلح با حکومت افغانستان با میانجیگری چین رد کردن، ده همچون یک وضعیت که همواره تلاشای صلح حکومت افغانستان به نتیجه میمانه، آیا شما برای تحقق صلح در کشور که نیاز مبرم است و مردم انتظارش دارن طرح و برنامه مشخصی داره؟
ببینین، سفرهای رئیس به دولت با چین و سعودی و سفرهای مکرر مسئولین پاکستان و افغانستان و برعکسش نشان دهنده است که رئیس به دولت به این طرح داره و طرح را همراهی دکتر صاحب طبعا هماهنگ کرده در جریان هستیم. مقدمات آمادگی دولت افغانستان برای آوردن صلح رو به اکمال است. خیلی با قاطعیت رئیس به دولت با پاکستان وانمود ساخته که نه از رسانه ها تصمیم خود میگیریم با اساس تبلیغات رسانه ها و نه با اطمینان دادن کاذبانه یکی دیگه اعتبار میکنیم. بهار سال آینده دور نیست، اگر در بهار سال آینده عملیات طالبان رو به افزایش بود، معلوم میشه که شما در این رابطه همکاری نکدین و صادقانه عمل نمی کنین. در صورت ما تصمیم بعدی خود می گیریم. یک تصمیم بعدی دولت افغانستان چی باشه می مانیم به آینده، ولی غیر از این چاره نیست. دورا وجود داره. دولت آمادگی آوردن صلح و پذیرش مخالفین مصالح نظام داره. ای که طالب و غیر طالب امی آمادگی دولت افغانستان رد می کند، در غیر باز فقط یک را وجود داره، مقابله خیلی با قاطعیت مخالفین و دفاع از ارزش ها و نظام و ملت و مردم افغانستان.
بسیار تشکر. در گذشته انتقادهای جدی در رابطه با تصمیم حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان که تعداد از طالبان از زندان ها رها کردن مطرح شد. عزم حکومت وحدت ملی در قبال او طالبایی که از میدان جنگ بازداشت میشن و زندانی میشن چی هست؟
فکر میکنم امی سوال جواب شدگی است در بیانات رئیس به دولت افغانستان. او از یه گفته که ما قاتلین پلیس ملی، اردوی ملی و ملت خود بخشیدن میتونه. اونم جواب و موقف و موضع حکومت افغانستان است.
بسیار تشکر که مهمان ما شدید.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
بهشت صبح روز قیامت که سر ز خاک برارم. به صبح روز